جنسیت کمی وجود داره، ولی فکر میکنم در یک چشمانداز منطقی باید این همراستایی ایجاد بشه که مأموریت حل مسائل آموزش پرورش و تولید محتوا به دانشگاه فرهنگیان با سازوکاری که سازگاری کافی با سازمان پژوهش‌ها و معاونت پژوهشی وزارت آموزش پرورش داشته باشه انشالله منتقل بشه. اما بحث خوبی آقای دکتر فهیمی فر مطرح کردن و شما دست گذاشتی روی نکته خیلی خوبی، این که اساساً دانشگاهی مثل تربیت مدرس برای تربیت مدرس تأسیس میشه ولی در گذر زمان از مأموریت خودش جدا میشه. این یک چالش جدی نظامات دانشگاهی ایرانه. شما دست گذاشتید روی تربیت معلم، من عرض میکنم اتفاقا یکی از فضاهایی که جای گفتگوی فراوان با حضور همکاران و مهمانان ارجمند این برنامه داره نقد نظام دانشگاهی کشوره. دانشگاهی به نام تربیت مدرس تأسیس میشه، در یک دوره دو دهه تغییر مأموریت میده، فلسفه وجودی تغییر میکنه، تغییر اهداف به تناسب شرایط زمان مانعی نداره، تنوع مأموریت هم مانعی نداره، ولی تغییر فلسفه وجودی محل تأمله. دانشگاهی که دانشگاه تربیت معلم تأسیس شد برای تربیت معلم، در گذر زمان تغییر مأموریت پیدا کرد، حتی اسمش هم عوض شد، شد دانشگاه خوارزمی. دانشگاهی به نام پیام نور تأسیس شد که متولی آموزش در مقطع کارشناسی و به شیوه غیر حضوری باشه، امروز نه غیر حضوریه نه فقط کارشناسیه. دانشگاهی به نام علمی کاربردی تأسیس شد که مهارت آموزی در سطح تکنیسیان رو تأمین بکنه، در گذر زمان از تکنیسیان عبور کرد، الان کمی هم پا در تحصیل تکمیلی گذاشتن. اینها تعارض ارزش‌های نظام دانشگاهی ماست، اینا بی‌ثباتی پارادایم های در واقع نظام آموزش دانشگاهی ماست که باید مورد دقت قرار بگیره. نقد به دانشگاه وارد نیست، نقد به سیاست حاکم بر دانشگاه هاست که باعث میشه تربیت مدرس از تربیت مدرس به حوزه تربیت محقق وارد بشه، محققی که معلوم نیست وارد دانشگاه بشه یا نه اساسا وارد فضای کار بشه و فضای تحقیقاتی رو بخواد مسئولیت بپذیره. لذا این یکی از نقدهای جدی نظام دانشگاهی ماست. اگر فرصت کردید، صلاح دیدید به این حوزه وارد بشید، من مایلم نقد نسل‌های مختلف دانشگاهی رو با نگاه به تجربه داخلی با هم داشته باشیم، تا اون وقت معلوم میشه که تربیت مدرس یک نمونه از بی‌ثباتی پارادایم‌های حوزه آموزش تحقیقات است. نمونه های دیگرش دانشگاه خارجی هست.
من و دکتر فهیمی فر دو نفری تلاش میکنیم که به این نقد شما جواب بدیم.
من استفاده میکنم، حتما استفاده میکنم، بس دو طرفه باشه که بیشتر مفید باشه.
خواهش من بفرمایید.
من عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و میهمانان ارجمند. به نظر من مقایسه ای که صورت گرفت بین دانشگاه فرهنگیان از حیث مأموریت و دانشگاه تربیت مدرس باز از حیث مأموریت، این با هم کاملا متفاوته. به هر حال دانشگاه فرهنگیان هنوز باید حالا حالاها پاسخگویی یک نقیصه گستردهی باشه که نظام در واقع اجرایی ما، مجلس ما، همه الان دنبال تکاپو هستن چگونه احیا کنن تأثیرگذاری تولید معلم و تربیت معلم را. اما دانشگاه های ما امروز رشد فوق‌العاده‌ای کردن. زمانی که دانشگاه تربیت مدرس ایجاد شد، ما به این گستردگی در دانشگاه‌های کشور تربیت مقطع پی‌اچ‌دی نداشتیم. امروز اون نیازه به نوع خیلی گسترده‌ای پاسخ داده شده. بنابراین دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یک دانشگاه زاده انقلاب که در واقع ارزشمندترین اساتید رو هم در درون خودش جمع کرده، امروز به دنبال عمق بخشی دانشه. بنابراین پس بین این دوتا دانشگاه نباید ما یک قیاس عینی بکنیم، چون شرایط فرق کرد. ما نیازمون به معلم امروز هم بالای 100,000 نفر ما بقیست، اما نیاز به استاد تا حدود زیادی پاسخ داده شده. عذر میخوام این رو به شکل معترضه وارد
شد. اون وقت امروز دانشگاه تربیت مدرس اسم بی‌مسمایی نیست آقای دکتر؟
به هر حال ما هزینه
تبدیل شده به برند اون دانشگاه دیگه. حالا تربیت مدرس رو الان
بله.
اینم یه نکته ایه، وقتی که یه اسمی به عنوان شناسه اون محل میشه، عملا تغییر دادن اون شناسه معمولا کار
ضمن این که آقای دکتر من یه موردی هم عرض بکنم، ضمن این که اون هدف اصلی که خب بالاخره انقلاب دانشگاه تربیت مدرس بر اساس اون تشکیل شد هنوز هم اون برندینگ خودشو داره. من عرض کردم فارغ التحصیل این دانشگاه حالا به عللی من جمله واقعا اون کوالیفیکیشنی که این افراد فارغ التحصیل دارن به سرعت جذب هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها میشن و عرض شد که اینها اساسا روند به اصطلاح آموزششون به گونه‌ای هست که اینها رو در واقع تربیت میکنن که بتونن برن سر کلاس دانشجو بپرورانند تو همه حوزه، یعنی در واقع این خصیصه رو دانشگاه از دست نداده. منتها همونطوری که فرمودن آقای دکتر، در واقع خب یه سری دانشگاه‌هایی به موازات تأسیس شدن که اینها پی اچ دی تربیت میکنن، از اونها هم در واقع الان وارد سیستم تدریس در دانشگاه ها میشن. دانشگاه هنوز این موقعیت خودشو نه تنها از دست نداده بلکه اون رو تا حدی حفظ کرده، ضمن این که خب ماموریت خودشو گسترش داده، مثل بین المللی تر کردن، ارتباط نزدیکتر با جامعه و نیازهای علمی و هم بحثایی از این دست. بنابراین فکر میکنم اون نقدی که البته اینجا موضوع ما موضوع دانشگاه تربیت مدرس نیست، اینو به صورت یک پرانتز داریم عرض میکنیم، اساسا مقایسه این با یه دانشگاه کاملا کاربردی به نام دانشگاه فرهنگیان، درسته دانشگاه فرهنگیان، خیلی شاید مناسب نباشه، ضمن این که واقعا در هم کشور ما و هم در کشورهای خارج اثبات شده دانشگاه هایی که وابسته به یک نهاد دولتی میشن، مثل دانشگاه عرشبت که تربیت معلم که بعدها شد دانشگاه فرنگی یا دانشگاه صدا و سیما یا دانشگاه چیزی، اینها معمولا خروجی هاشون خروجی هایی با کیفیت نمیشه. اینا رو من خیلی دیدم ها، یعنی دانشجو که وقتی اولا افرادی که میان اینجا برای علم نمیان لزومن، میان که یه شغلی پیدا بکنن، یک دوما به محض اینکه اینا حکمشون خورده شد، یعنی در واقع اینا
بالاش نرم میره زیر سرشون،
آره کارمند در واقع اون چیز شدن دیگه، میرن توی آشی امنیت خیلی خوب درس میخونن و آدمای بی انگیزه میشه. اینو دارم عرض میکنم به این اعتبار که خود من مدت ها در واقع عضویت علمی دانشگاه چیز بودم، صدا و سیما بودم و معاون آموزشی اونجا بودم، میام چه احساسی رو من میدیدم، یعنی بچه‌ها خیلی خود اصلا هدفشون هدف علم خیلی نبود، یعنی این بود که این مدت رو بگذرونن بعد بیان یک جایی
مشغولشن
کار بود. بنابراین جایی که خب ببینید تربیت مدرس الان رنکینگش توی ایران توی بین دانشگاه‌ها بین 1 تا 3 است و تو دانشگاه‌های دنیا توی رنکینگ 500 هست به نظر
به لحاظ علمی. اساساً این نوع نگاه که نقطه هدف و ایدئال ما رنکینگ که بین المللی، من رو همین سوال دارم. اون مثالی که عرض کردم،
لطفاً من می‌خوام خواهش کنم از همه اساتید با تمرکز بر پژوهش این بحث رو ادامه بدید. بحث خوبیه.
این جزء موضوعات گفتگو بوده. فرمودید که نقد نسل‌های دانشگاهی، من اتفاقا برای گفتگوی من میخوام تمرکز پیدا بکنم روی نسل‌های دانشگاهی.
بفهمید
اساسا نسل‌های 1، 2، 3 دانشگاهی رو دوستان که خوشبختانه حوزه تخصصی تکمیل کننده است، هم از پژوهشگاه رویان جناب‌عالی از پژوهشگاه زلزله، آقای دکتر از پژوهشگاه ژنتیک، آقای دکتر از دانشگاه تربیت مدرس، من از دانشگاه تهران، اتفاقا یه قدم عمیق‌تر برگردیم و عمیق‌تر به موضوع فکر کنیم.
بفهم.
اساسا نسل‌های دانشگاهی رو دوستان چقدر قبول دارن و چقدر نظام دانشگاهی فعلی ما رو منطبق بر نسل‌های دانشگاهی میدونن؟ به عبارت دیگر مؤسسه خدمت شما دانشگاه نسل سومه، یعنی کارآفرینه. بعد کارآفرین یعنی چه؟ من برای این بخش اتفاقا نقدهای جدی دارم. یه مثال کوچیکش میشه دانشگاه مثلا تربیت معلم که تبدیل شده به خوارزمی، با مثالش کار ندارم، منتها من عرض میکنم اساسا ما گوییم که راه رو کمی به خطا داریم میریم، اینکه رنکینگ برای ما شده ایدئال و همه چیز و دلیل مبقیه و ادامه حیات دانشگاه، این فلسفه وجودی خوبی نیست. اینکه همه همت ما این باشه که دانشگاه تهران جز 500 دانشگاه برتر شده و نفس این هدف بشه، این که هدف نیست، این منزلگاه بین راهه. اگر دانشگاه تونست جامعه پرداز به معنای واقعی باشه، خواه در نظام در واقع رتبه بندی QS 500 باشه یا نباشه، ولی مسئله کشور رو داره حل میکنه، اون میشه دانشگاه در خدمت جامعه، دانشگاه جامعه پرداز. اما اینکه دانشگاه های ما متوقف بشن بر معیارهایی که اون معیارها با نیازهای ما سازگاری چندان نداره، اگرچه باشه خوبه، ولی نباید اولویت اول باشه. حرف من اینه. اون وقت اگر اینطوری به موضوع فکر کنیم، اون وقت میگیم دانشگاه تربیت مدرس اگر فلسفه وجودیش منتفی شده، با شجاعت بگیم دانشگاه تربیت مدرس تعطیل، از این به بعد دانشگاهی با نام جدید کار بکنه. در دنیا هستن دانشگاه‌هایی که مأموریت 10 ساله 20 ساله دارن، بعد در واقع پرونده‌شون بسته میشه، چون برای تربیت نیروی خاص تأسیس شده. اینکه دوستان فرمودن به مرتبه بالاتر می‌پردازی، این یعنی همه کاره و هیچ کاره. اشکال کار همینه. اگر ما دانشگاه فرهنگیان هستیم، معلم خوب تربیت کنیم، با مسئله شهرداری کار نداشته باشیم، با مسئله حوزه امنیت اجتماعی کار نداشته باشیم، ما معلم خوب تربیت بکنیم، با مسئله با تولید مقاله برای حوزه در واقع بین‌المللی اولویت اولمون نباشه. اما اگر ما هم مأموریتمون شد تربیت معلم، هم رقابت در عرصه بین‌المللی، هم رنکینگ که بالا در کشور در جهان کسب بکنیم، این همون راه خطایی میره.
اینا اصلا جدا نیست آقای دکتر. ببینید رنکینگ رتبه بندیه، توجه فرمودید؟ فقط معیارش هم تولید مقاله که نیست، که
مهمترینش.
خیلی از در واقع محورها هست که در مجموع اینها رو جمع میکنن، یک رتبه‌بندی میکنن، میگن مثلا استنفورد تو این. خب اگر اینجوری بود، خب دانشگاه استنفورد یا دانشگاه دیگه هم، اونا هم باید یه همچین مشکلی برشون
اتفاقا دارن. اتفاقا من کتاب آوردم، شاهد از خودشون، شاهد از خودشون. ما داریم راهی رو میریم که خود اونایی که رفته بودن پشیمون شدن.
آقای دکتر اجازه میدید خانم دکترم مشارکت کنند؟ شد خیلی ساکتن. خانم دکتر شما یه خود از در واقع بحث به کنار بودید، میخوام ببینم نظر شما مشخصا چیز. پژوهشگاه رویان پژوهشگاهی است برای یه هدف مشخص تأسیس شده و به هر حال صاحب نام هم هست. شما الان اولا نظری دارید راجع به این بحثی که الان تبادر شد؟
من فکر میکنم که ببینید به هر حال دانشگاه های نسل سوم از کجا به وجود آمدن؟ اگه دانشگاه نسل اول و دوم نبود نمیشد نسل سوم. نسل اول آموزش محور بود، نسل دوم شد آموزش محور، به علاوه پژوهش محور، و نسل سوم شد آموزش. ما اینو فراموش نباید بکنیم که دانشگاه کارآفرین یا نسل سوم بخش آموزش محور و پژوهش محور رو از دست نداده. اون دو تا نسل قبل رو داره، ولی آمده و متوجه شده که باید بر اساس اقتصاد حالا دانش محور تو کشور ما، تو کشورهای دیگه. من حالا یه متنی دارم که از نشست در واقع همایش مرجعیت علمی سال 97 یه آقایی که دکتر ریاضی بودن از دانشگاه فردوسی، با اینکه وزارت بهداشت اینو برگزار میکرد سال گذشته، دعوت کردن. ایشون یه فردی بودن که کار علم سنجی انجام دادن. خیلی دو تا متن، دو تا جمله جالب داره در مورد دو کشور متفاوت که اینا آمدن گفتن آموزش محور، پژوهش محور، به علاوه علم کاربردی، کاربردی کردن دانش در واقع. حالا نسل چهارم هم که آینده نگری هست، آینده پژوهی. من کاملا موافقم، ولی تا وقتی یه دانشگاهی یا اعضای هیئت علمیش یا اون شاکله میخواد اون دانشگاه رو تشکیل بده، واقعا بخش آموزشش رو درست انجام نده، بخش پژوهشش رو درست هدایت نکنه در راستای یه هدف مشخص، نمیتونه کارآفرین باشه. اگه اینطور بود که دانشگاه علمی کاربردی باید با همون تکنسین پرورش تکنسین هایی که در حال کار هستن در واقع با این هدف بود این کارو میکرد. بنابراین اون قسمت اگه دانشگاه علمی کاربردی یه مقدار منحرف شده، شاید به این نتیجه رسیده که نمیتونسته. من یادم دانشگاه علمی کاربردی تکنسین هاشو میفرستاد، من دانشگاه فردوسی که لیسانس میخوندم میفرستاد اونجا و یه سری آموزش ها رو میگرفت. شاید متوجه شده که نمیتونه بخش آموزش محوری رو جدا کنه از کارآفرینی و حالا یک مقدار تغییر رویه داده. و من فکر میکنم اگر مأموریت یه دانشگاهی یه روزی به اتمام میرسه، میتونه به مرحله بعدی فکر کنه. یعنی تربیت مدرس اگر که قسمت اون موقعی که بالاخره به وجود آمد، نیاز واقعی جامعه رو داشت جواب میداد. اگر الان دانشگاه های دیگه هم تونستن اون توانایی رو به دست بیارن که مدرس تربیت کنن در مقاطع PhD، خب تربیت مدرس میتونه بیاد یک گام جلوتر بذاره، بگه من اساتیدی رو تربیت میکنم که اساتید دانشگاه نسل چهارم بشه که هنوز وارد نشده. یعنی چی؟ یعنی آینده پژوهی رو کامل بلد باشن، بتونن برن تو حوزه پزشکی، حوزه مهندسی، حوزه علوم انسانی، تو این حوزه ها. من خودم یادم کارگاه های آینده پژوهی رو که ما توی پژوهشگاه گذاشتیم، چون واقعا ما داریم به پزشکی آینده فکر میکنیم و یه بخشی از کارمون رو این قسمته، یعنی داریم به هر حال میبینیم وقتی که نسل چهارم بیاد بعد یک مقدار آمادگی داشته باشیم علمش رو اصلا بدونیم. خب ما از دانشگاه علامه دعوت میکردیم، افراد دارن اونجا روی موضوع کار میکنن، چقدر تربیت مدرس الان اساتیدی رو میتونه پرورش بده که بتونن تو این زمینه ها کار کنن. من فکر می‌کنم روی این قسمت باید اینا رو هم در نظر بگیریم. من این متن رو فقط با اجازهتون بخونم، دو جمله است. این آقای دکتری که تشریف آورده بودن، یکی از اسلایداشون، حالا چند تا اسلاید خیلی جالب بود، من اینکه فقط در رابطه مقالات بگم، البته اینو وزارت بهداشت آقای دکتر آخوندزاده ارائه دادن. گفتن که ایران در سال 2018 53,000 مقاله داشته با جمعیت 81 میلیونی و 27,000 دانشگاه. کانادا با جمعیت 36 میلیونی 107 هزار مقاله داشته در سال 2018 با 96 دانشگاه. ببینیم 27 هزار تقسیم کنیم بر 96، حالا بگیریم 100، 270 برابر کشور ما دانشگاه داره و نصف جمعیت ما، کمتر از نصف. این متن رو ایشون البته رفرنس نذاشته، واقعا نمیدونم، ولی ایشون ارائه دادن، گفتن در ایران علم به یک پوز ایدئولوژیک تبدیل شده است. علمی که ثروت می آفریند کارکرد علم در غرب است و ثروتی که صرف علم می شود، البته ایشون شوروی و چین رو مثال زده، حالا چین با یه دو تا خبری که تو هفته گذشته در اومده مقدار ناقض این جمله هست، ولی واقعا ما اومدیم تو قسمت دانشمون نگاه بکنیم نیازهای فرد و جامعهمون چیه و اون علم رو تولید کنیم. حتما که نیاز به انباشت دانش داره، تا یه مرکزی 10 سال دانشگاهی روی علمی 10 سال 20 سال انباشت علمو نکنه که نمیتونه، شاید اصلا بعد بیاد کاربردش رو وارد جامعه کنه. در بعضی از علوم هم، حالا من چون خیلی آشنایی با علوم انسانی ندارم، شاید در علوم انسانی کمتر یا بیشتر باشه، ولی حداقل در زمینه فعالیتی که ما تو پژوهشگاه رویان داریم، ما واقعا احتیاج داشتیم که 10 تا 20 سال رو علوم پایه کار بکنیم و بعد بیایم به کاربرد برسونیم. هرچند الان در مرحله کاربردم، بالاخره کارآزمایی‌های بالینی باید انجام بدیم، ولی حداقل الان رسیدیم. یک اسلایدی از دکتر بهاروند رئیس پژوهشکده سلای بنیادی ما دارن و همه جای نشون میدن و میگن که در واقع باید ریشه داشته باشه این علم تا بتونه به ثمر برسونه، و همیشه تصویر یک هویج رو میذارن و میگن که اگر که یک گیاه به ثمر میرسه و اون سبزی که ما بالاش میبینیم و میگیم این گیاه به وجود آمده، حتما باید یه ریشه مثل هویج داشته باشه و با همون قوت. و واقعا این قسمت انباشت علم هست که به نظرم اون قسمت آموزش محور و پژوهش محور رو باید ببینیم.
اون آمار کانادا رو یه بار دیگه میفرمایید؟
این چیزیه که من اسلایدش رو گرفتم، آقای دکتر آخوندزاده اسفند پارسا.
فقط تعداد دانشگاه رو خان دکتر.
96 تا دانشگاه در کانادا ایشون آمار دادن.
نه مال ایرانش رو
27,000.
نه 2569 تا، چون من همین الان آوردم.
بله ایران
2700 تا بوده، من اینجا اشتباه دیدم.
2700 تا.
ممکن 2700.
پس من این همون خبری که آوردین، من روی
من اینجا شاید تو سری برگردم
نمیدونم چرا، البته اونم زیاده، حالا یعنی منظور زیاد بودنش بود که اونم سرجاخود زیاده، باید آمایش بشه سامان بگیره.
بله ایشون حالا یه گزارشی کلا از خیلی از مسائل دیگه در مورد پژوهش در کشور داشتن، اسلاید زیادی داشتن. من این رو چون واقعا حالا اسلایدشون هم من دارم، ولی خیلی این آمار به نظرم عجیب اومد. بله معذرت میخوام، 2700 تا آماری که دادن 2700 2700 در مقابل 96، ولی 107 هزار مقاله و 52,000 مقاله، حالا 52,664.
من آقای دکتر تولایی صحبت کمتر کردم، من میخوام ازشون خواهش کنم که یک تصویری رو بدن. البته ما قسمت آخر این برنامه هستیم، در برنامه بعدی همین صحبت رو ادامه میدیم. آقای دکتر تولایی هم مفصل در خدمتتون هستیم. آقای دکتر تولایی در خدمت هست.
ببینید اساسا در دنیا علم و فناوری به عنوان یک موتور برای نوآوری و همینطور به عنوان یک راهبرد برای برون رفته از بحران‌های اقتصادیه، یعنی علم و دانش برای پاسخ به نیازه. خب اگر که ما این نیاز رو به عنوان یک حقیقت دانشگاه‌هامون به رسمیت بشناسن و احساس کنن در برابر اون نیاز تکلیف دارن، هم سرعت حرکتشون افزایش پیدا میکنه، هم اثر بخشی اون ظهور پیدا میکنه. به عنوان مثال، خب ما توی جنگ نیاز داشتیم ماجرای پل خیبر که امروز به عنوان شاهکارهای مهندسی ازش نام میبرن، ما حاصل فکر جوانهای مهندسی بود که به عنوان دانشجو و استاد در جبهه ها حضور داشتن. امروز اگر ما در حوزه پزشکی پزشکان بسیار برجسته ای رو در برخی از رشته ها خصوصا چشم، جراحی، اورولوژی و نظایر این داریم، ما حاصل این بود که به جای اینکه صبر بکنن تا مجروح رو بیارن پیش دستشون، اینها رفتن تو صحنه و در شرایط بسیار سخت دانششون رو به خدمت گرفتن، همت کردن. ما امروز در حوزه پزشکی سربلندیم. اگر نیازمندی ها در قبال تحریم سبب می شود که ما برای پاسخ به نیاز مردم خودمون به سمت تولید رادیو داروها برویم، امروز می شویم یک کشور برجسته در پزشکی هسته‌ای. بنابراین من می خوام بگم که همیشه علم و فناوری اگر پا به پای نیاز حرکت کرد، هم استادش سربلند میشه، هم جامعهش سربلند میشه. اما اینکه ما میایم میگیم مثلا ما 2700 تا دانشگاه داریم، از بیرون که نگاه میکنیم مثل وقتیه که توی هواپیما به یک فضای جنگل سرسبز داریم نگاه میکنیم، همه جا رو داریم سبز میبینیم، این همه دانشگاه، این همه دانشجو، این همه استاد. ولی وقتی تو درون بعضیش میریم یا خیلیش میریم، اون تنک بودن و خالی بودن نقاطی که در جنگل مشاهده میشه به چشممون میاد. این خالی بودن ها دلیلش اینه که بسیاری از دانشگاه های ما برای خودشون فلسفه وجودی قائل نیستن. یعنی اگر که ما امروز تونستیم به ماوراء جو دست پیدا بکنیم، اگر ما امروز تونستیم در عرصه های بسیار پیچیده فناوری های نظامی به توان برسیم و امروز بشیم لنگرگاه امنیتی منطقه، چون دلمونو کندیم از خارج از کشور، میدونیم تحریمه، میدونیم به همون نمیدن، بنابراین هم به جوان هامون بها میدیم، هم به ظرفیت های علمی دانشگاه هامون بها میدیم، کار ازشون میخوایم، ما به ازایش هم حمایت میکنیم. حالا همینجا میخوام سوال کنم، چی شد که یک کشوری که میتونه در واقع تو اون حوزه های بسیار پیچیده از جمله سلول های بنیادی و هسته‌ای و ماوراء جو رشد بکنه، چی میشه که در حوزه غذا، در حوزه صنایع چوب، در حوزه پوشاک با این همه سرمایه گذاری ما بازارمون رو به چین و ترکیه و غیره و غیره واگذار میکنیم؟ اینجا همون جاییه که در واقع حضرت امام آموزه هاشون میگه ما باید به سمت ما میتوانیم بریم. اونجایی که گفتیم ما میتوانیم، خودمونم باور کردیم، همت کردیم و برای پاسخ به یه ماموریت حرکت کردیم، سربلند شدیم. بنابراین من معتقدم امروز یکی از الزامات و ضرورتهای دانشگاه های ما اینه که فلسفه وجودیشون با نیازهای کشور گره بخوره. شما نگاه بکنید، ما امروز چند تا دانشکده فنی تو کشور داریم؟ چند دانشکده ای داریم که گروه مکانیک و گروه های مربوط به هول و هوش حوزه خود رو هستن؟ کم نیستن. اما نقش و تأثیر این دانشگاه های ما در صنعت خود روی ما کجاست؟ اینجا خلأ چیه؟ خلأ اینه که همه اون دانشگاه ها میخوان از صفر تا صد موضوع رو بر عهده بگیرن. طبیعیه، میشه عمق دانش به اندازه یه بند انگشت. اما اگر اومدیم تقسیم کردیم و هدفمندسازی برای دانشگاه ها رو و آمایش رو جدی گرفتیم، وقت میام میگیم که یک دانشگاه بشه آرودینامیک خود رو، یک دانشگاه بشه نیرو محرکه خود رو، یک دانشگاه بشه پیشرانه های خود رو، وقت این هست که این دانشگاه میتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشه.
این سوال بذاریم برای جلسه بعدی صحبت کنیم آقای دکتر.
بله بله.
من خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر تولایی عزیز و همچنین اساتید گرانقدر دیگری که با ما همراه بودن، سرکار خانم دکتر افشاریان از پژوهشگاه رویان، جناب آقای دکتر فهیمی فر دانشگاه طبیعت مدرس، جناب آقای دکتر طاهر نیا از دانشگاه تهران و همکنون معاون پژوهش فناوری دانشگاه فرهنگیان، و جناب آقای دکتر تولایی که رئیس انجمن ژنتیک ایران هستند و استاد دانشگاه بقیت الله. من دکتر مهدی زاره و به اتفاق آقای دکتر احمدی تهیه کننده و نویسنده برنامه با همه شما خداحافظی میکنم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.